غایب عزیز باشی.
پروردگارا گناهان ما را ببخش و بدیهای ما را بپوشان.
انشاءالله که همه نماز روزه ها قبول باشه.
فقط کرونا هرچی زودتر رد شده دیگه.
جوون ها انشاءالله همه خوش بخشن.
یا من اللهم اجل عواقب امورنا خیرا. اللهم اجل عواقب امورنا خیرا. خیلی مخلصیم. قربون شما مردم ایران. امضا سعید توکلی.
ایران را بشنویم.
انتخاب ایران.
برای شروع همیشه یه انتخاب هست. اول هر کار به نام خدا. سلام، حالتون بهاری، روزگارتون خرم. زندگی دیگه بالا و پایین زیاد داره. باهوشا تو سرپایینی‌ها متناسب با تندی شیب حرکت میکنن و تو سربالایی‌هام هول برشون نمیداره. زندگی رو باید با همه چیزش خواست، وگرنه اسمش تکرار و روزمرگیه. با ما باشید، نیم ساعت با شماییم. به برنامه انتخاب ایران خوش اومدید.
خب دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه گفتگو میکنم با کارشناس محترم مسائل سیاسی آقای دکتر کنعانی مقدم. آقای کنعانی مقدم، عرض ادب و احترام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی آقای نیکنام دارم و همکارانتون و همچنین شنوندگان خوب رادیو ایران.
زنده باشیم. به هر حال ما خوشحالیم که واقعا شنوندگانمون دارن پیگیری میکنن، چون آینده خودشون، عزیزانشون، فرزندانشون و به هر حال کشور عزیزمون ایران هست. انتخاباتی که در پیش رو داریم بسیار بسیار مهم است. برای اینکه بتونیم یک انتخاب صحیح داشته باشیم، از روی آگاهی داشته باشیم، من میثم نیکنام به عنوان یک شهروند چجوری باید برم اون شخص رو پیگیرش باشم و از کجا میتونم بشناسمش یا پیشینش رو بدونم چی هست که آگاهانه بتونم انتخاب بکنم اون شخص رو؟
من 5 تا شاخص رو من میگم برای مردم هم خوبه بدونن. یکی اینکه تقوا داشته باشه، حالا اینا تعریفش خودش جا داره. 2 تعهد داشته. من میگم 5 تا ته: تقوا، تعهد، تخصص، تجربه و تقید.
بحبا.
یعنی اینکه این فرد در این حالی که اون اصول اسلامی و تقوا رو داره و از خدا میترسه، تعهد رو داشته باشه به اینکه این امانت به دستش سپرده شده، تخصص داشته باشه. اینا نکاتی است که مردم باید دقت بکنن. تجربه داشته باشه. واقعا تو مسائل اجرای کشور 40 سال دیگه ما آزمون و خطا که نباید بکنی.
دقیقاً.
آدمایی بیاریم که اینا تجربه داشتن، سردی و گرمی رو چشیدن، بحران ها رو دیدن، مشکلات کشور رو دیدن و تونستن از اینا عبور بکنن و این رو میتونیم بگیم. و تقید داشته، واقعا خودش رو وقف کارش بکنه. خب قاعدتا کسی که یک مسئولیتی رو در این حد میپذیره باید مقید کنه خودش رو که در چارچوب اون وظایفی که داره کار بکنه و اون صندلی که اشغال کرده، اون موقعیتی که اشغال کرده، مقید به این باشه که در همون جایگاه به وظایفی که بهش محول شده عمل بکنه.
درست.
و باید مقید باشه تو تمام رفتار زندگیش، هم داخلیش هم بیرونیش. باید شاخص و اسوه همه فضائل یک ملت باشه و به این خاطر باید مقید باشه. مثلا نگه که حالا خانواده من اینجوری هستن دیگه، تقیدی به این نداشته باشه که در رابطه با خانواده خودش بعضی از مسائل رو رعایت بکنه، در نحوه زندگیش، سلوکش، رفت آمدش، ماشینی که زیر پاشه، خونه‌ای که داره، باغی که داره، ویلایی که داره، نمیدونم زندگی که داره، باید خودش رو در مقابل مردمی که بهش رأی دادن مقید به این بدونه که مثل اونا زندگی کنه. اینجور نباشه که بخواد به لحاظ این پستی که به دست آورده اولا استکبار ببرزه، قدرت طلبی بخواد داشته باشه، انحصار طلبی داشته باشه، یا نسبت به رقبای خودش بخواد اقدامات تخریبی انجام بده، با نفی دیگران بخواد خودش ثابت کنه. اینا نیاز به اون تقید یک انسان داره نسبت به اون مسئولیتی که میپذیره. شما ببینید رفتار یه آدمی قبل از انتخاب شدن، در حین انتخابات و بعد از انتخاب شدن، این باید مقید باشه که اینا فرق زیاد نکنه. بنظر میاد که ما در به عنوان انتخاب کنندگان، کسانی که میخوایم رأی بدیم، چون واقعا این حق شهروندی ماست، حالا میگن حقوق عامه است، عبارتهای مختلف داره، یا حق شرعی ماست که با یه رأیمون میتونیم سرنوشت کشور رو تغییر بدیم، باید مراقب باشیم که در انتخاب کردن ما این شاخصا رو ببینیم. اگر میبینیم یه فردی امروزش با دیروزش با فرداش در تناقض شخصیتی قرار گرفته، بدونیم این آدم مقید نبوده به اون اصولی که باید رعایت میکرده و ممکن اصلا خطر زیادی هم مواجه بشه. یعنی ممکنه یه نفر بیاد رأی مردم بگیره، از این سکو به عنوان یک سکوی پرش بخواد استفاده کنه، همه چیز رو زیر پا بگذاره برای اینکه برسه به اهداف خودش، این امانت رو که ما بهش سپردیم رو امانت داری نکنه و بعد هزاران گرفتاری برای یه نظام رو، به جای اینکه بره یار ملت باشه بار ملت میشه. اگر مردم بخوان یه کاغذ یک دستشون بگیرن، یه سری شاخصا رو بنویسن و بر اساس اون نمره بدن به آدما،
بله،
با شروع تبلیغات انتخابات ما شاهد من گفتنهای زیادی هستیم.
دقیقاً.
به نظر من این منیت اولین اشتباه یک انسان، فکر میکنه من میتونم این کارو بکنم، من هستم که دارم این کارو انجام میدم. پس این من گفتن به نظر من اولین نمره منفی است که باید به یه کسی که وارد نامزدی که وارد عرصه تبلیغات میشه.
بله.
دوم اینکه تبلیغات قش در معامله نباید باشه. ما یه چیزی هستیم، یه کالایی هستیم که خودمون رو یه کالای دیگه نشون میدیم. یا اصلا قشه در معامله حرامه. شما مثلا یه حتی یه جنسی رو که بنجله بذارید زیر چارت نورافکن و بخوای اونو خوب نشونش بدی، خوب جلوش بدی، اونی که نیست جلوش بدی،
دقیقاً
این به نظر من میرسه که اصلا این معامله باطله. اگرم رأی طرف بیاره از نظر شهری مدیون مردمه، چون یه حقوقی رو از اونها به دست آورده که نباید این رو میگرفته.
درست.
داریم مثلا ما در روایت داریم که اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون واجعلنی افضل مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون. خدایا منو مؤاخذه نکن به خاطر اون بدیهایی که من مرتکب شدم یا خوبیایی که مردم دارن نسبت به من میگن. اینجا در خوبیا رو منظورشه.
درست.
که خوبیهایی رو دارن به مردم من که من اصلا لایقش نیستم. تو خودت بهتر میدونی که من کی هستم. تو تبلیغات نباید ما قشه در معامله کنیم و حرفایی بزنیم که اصلا هیچ ربطی به ما نداره و خودمون رو ببریم در عرش اعلا برای اینکه رأی بگیریم. اینجا باید صداقت، اون تقوایی که بحث میکردیم اینجا خودش نشون. مسئله بعدی، نمره‌ای که میخوایم بدیم، بگیم که این آدم راستگویه یا دروغگویه، صادقه یا صادق نیست. خیلی مهمه. چون خداوند در آیات متعددی در رابطه با دروغگویان خطاب میکنه، یا ای الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن الله ان تقولوا ما لا تفعلون. خداوند سخت میگه تازه ایمان آورندگان، خداوند سخت میگیره و کسانی که حرفی رو میزنن و بهش عمل نمیکنن. خب این که من بیام بگم که من برای شما این کارا رو میخوام بکنم، وعده های دروغ بدم، اینجا باید یه منفی بزرگ بذارین، 100 تا امتیاز هم ازش کم کنیم، بگین این آدم به درد نمیخوره. ولی کسی که صادق الوعده است، آدم صادقیه و حرفاش راست و درست هستش و سعی میکنه که با مردم رو راست باشه، من اینجوری میگم رو راستی با مردم داشتن، این خب میتونه وعده های انتخاباتی که میده رو نشون بده که اینا کدومشو عمل میکنن یا نه. ما خیلی داشتیم وعده‌ای دادن تو انتخابات ریاست جمهوری، تو مجلس، جای دیگه، و بعد رفتن گفتن آقا نمیشه، نتونستیم، نذاشتن و این حرفا. مسئله بعدی که در رابطه با وعده‌های انتخاباتی هست، کسی وعده میده باید در چارچوب اختیاراتش باشه و وظایفی باشه. اینجا به نظر میاد که باید اون کاغذی که دستمون هست داریم شاخصا رو نمره میدیم، اگه کسی اومد خارج از وظیفه خودش و اختیاراتش حرفی زد، وعده داد، باید خط بزنه. مسئله بعدی اینه که بعضیا میان شعار مبارزه با فساد میدن. خیلی هم الان مد شده دیگه، هر کی میرسی اول میگه فساد و بلان و مسائل مختلف. بعد خودش پاک دست نباشه، خودش کارنامش منفی باشه، خودش معروف به این باشه که آقا زده برده خورده گرفته نمیدونم فلان کرده، یا پرونده های آنچنانی داشته باشه، خب این آدم نمیشه بهش اعتماد کرد، نمیشه بهش سکان مبارزه با فساد رو دستش داد، چون خودش از همین راه داره میاد بالا. کسی که با فساد بیاد رأی بگیره، خودش با رانت سیاسی یا رانت اقتصادی یا اسپانسرایی که میگیرن اینا، بعضی ها متاسفانه تو رسم شده که فلان کس میاد میگه من اسپانسر فلانی هم، کلی پول خرج میکنه، بعد میگیم خب چرا داری پول خرج میکنی؟ خیلی چیز باشه میگه رفیقمه، ولی خب ما میدونیم که رفیق جیبشه، یعنی میخواد بعدا براش امکاناتی رو فراهم بکنه که بتونه منافع اقتصادی بیشتری داشته باشه. به نظر میاد که مردم باید پاسخگو باشن در مقابل رأیی که دارن میدن. اینجوری نباشه بگم من خواهر تکلیفم بوده، تکلیف شهری بوده، رفت رأی دادم، فلان گروه به من گفته اینا خوبه، منم رفتم چون از این گروه خوشم میاد رفتم رأی دادم. اینجوری نیستش. ما به ازای این رأیی که میدیم باید پاسخگو باشیم و بعدم مطالبه گری کنیم، پیگیر باشین که اون طرف به وظایف خودش عمل کنه. به نظر میاد که این کاغذ لازمه، اگه بشه یک کارنامه ای رو تو این 5-6 تا مواردی که من گفتم کسی دستش داشته باشه، واقعا میاد میگه آقای فلانی رو من میخوامش رأی بدم، روز رأی گیری یا قبلش این نمره ها رو بده، اگه دید طرف مثبت شو رأی بده دیگه، تو تکلیف خودش هم داره عمل میکنه. اگه بدون این بررسی ها رأی داد، ضامنه، ضامن اون رئیس که داده.
بسیار هم عالی، سپاسگزارم. حالا این مبحث رد صلاحیت یا احراز صلاحیت فکر میکنم خودش یک مبحث بسیار وسیعی است. اگر که موافق باشید اجازه بخوام ازتون که در برنامه بعدی به این موضوع بپردازیم. بحث بسیار هست، همین موضوعی هم که شما اشاره فرمودید که خب من آقا تکلیفم رو انجام دادم و بعد یه رأی میدادم رفتم دادم دیگه، حالا و اینکه حالا خیلی از مسائل بعدش که اتفاق میفته و بارها هم دیدیم و شاهد بودیم در این ارتباط ها، انشالله در برنامه های آتی مزاحم شما خواهیم شد و باهاتون صحبت خواهیم. سپاسگزارم از لطف شما، با شما خداحافظی میکنم، اما از شما شنوندگان عزیز و ارجمند دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو ایران باشید.
توجه کنیم که انتخابات یک رقابت هست، یک مسابقه ملی است بین آحاد کشور.
حرف مردم همیشه شنیدنیه، وقتی از دغدغه ها و خواسته هاشون میگن و توقعا و انتظارای شدنی یا حتی غیر ممکن رو بیان میکنن. راستی تا حالا فکر کردید که اگه یه روز شما رئیس جمهور بشید چی کار میکنید؟
شما به نظرتون میتونستین رئیس جمهور بشین؟
ما هیچ موقع.
بله یا خیر؟
نه خیر.
خیر؟
خیر.
چرا؟
نمیتونم، همه کس نمیتونه جواب مردم رو بده که.
سخت جواب مردم دادن.
بله.
آقا ولی اگر رئیس جمهور میشدین، یعنی از قبل تلاش میکردین، درس میخونین، تجربه کسب میکردین، فکر میکنین چه کاری انجام میدادید برای مردم؟
برای مردم خوب خدمت میکردین. برای مردم
انتظارتون چیه از یک رئیس جمهور؟
به مردم برسه دیگه، مردم مستضعف،
یعنی به مردمی که توان مالیشون ضعیف داره برسه.
برسه برسه.
تا به حال به این فکر کردین که من رئیس جمهور بشم چی کار میکنم؟
اصلا تخصص در این رابطه ندارم، وقتی ندارم قطعا قبول نمیکنم.
من اگه جرأت اینو داشتم که بیام تو این.
یعنی اول جرأت میخواد.
اصلا اول جرأت میخواد.
آقا دغدغتون چیه؟
این سال سختیه، ولی به نظر من برنامه می بود که این وضعیت اقتصادی رو مخصوصا برای اونایی که حالا فشار بیشتری روشون هست از لحاظ اقتصادی از سبک‌تر کنم.
انتظارتون چیه از یک رئیس جمهور؟
بیشتر به فکر جوونا باشه، اشتغال و تامین مسکن، ورزش، ازدواج دیگه از ما البته گذشت. انتظار دارم که اون چه که قانون اساسی گفته و اون چه که به اصطلاح حکومت اسلامی ایجاب میکنه به این عمل بکنن و البته من خودم عقیده دارم که تمام مشکلات مملکت توسط قوه اجرایی بسا حل نمیشه، باید قوه قضاییه به خصوص و قوه مجریه اینا همکاری خیلی نزدیکی داشته باشن.
فقط میخوام قانون گریز نباشن، یعنی بر اساس وظیفه قانونی که بهشون محول شده انجام وظیفه بکنن.
فقط وعده نده، واقعا به وعده هایی که میگه عمل کنه. اگه کسی واقعا حرفایی که میزنه از ته دلش باشه، واقعا خیرخواهانه باشه، به نظر من میتونه واقعا نقش بزرگی توی سرنوشت مملکت داشته باشه. اگه واقعا خودش بخواد اینو، یعنی این از درونش حرفایی که میزنه از درونش باشه، نه اینکه تنها در حد شعار باشه.
دوستان عزیز شنونده، در این فرصت گفتگو میکنم با آیدین نامق نازنین، کارشناس محترم اقتصادی برنامه‌مون. آیدین جان سلام، عصرتون بخیر.
میسم جان سلام، امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. ممنونم از همه این همه انرژی، ممنونم از این پیگیری راجبه یکی از مهمترین مسئله هایی که حالا هر 4 سال یه بار کشور درگیرش هست، ولی به صورت کلی سرنوشت کشور رو هر 4 سال یک بار میتونه به بهترین شکلی رقم بزنه. من می‌خواستم ازت خواهش بکنم که امروز رو مشخصا اختصاص بدیم به مقوله شعارهای سال. هر سال عید که میشه، یکی از کارهایی که ما ایرانی ها بعد از بالاخره گپ و گفتهای عیدانه‌ای که با هم دیگه میکنیم این هست که طبیعتا پای تلویزیون میشینیم و کلام مقام معظم رهبری و پس از اون کلام ریاست محترم جمهور رو گوش میکنیم. یکی از مهمترین به قولی تمرکزهایی که ما در کلام مقام معظم رهبری گوش میکنیم تعیین شعار سال هست. خود شعار مشخصا ساختاری داره و شعار پیگیری کننده اهدافی هست. اینکه هر سال شعاری از طرف ایشون، خب سالهاست که این اتفاق داره میفته، اصلا بار زیبایی، بار به قولی تزیین سال به یک عباراتی نیست. شعارها اساساً بیان کننده اهداف و تمرکز نظام اجرایی کشور در اون سال هست. وقتی که ما شعار سال رو مبتنی بر تمرکز تولید و مثلا مانع زدایی میذاریم، پیام این هست که رأس هرم که شخص مقام معظم رهبری هستند، استراتژی سال رو برای دستگاه‌های اجرایی روی این مباحث، اصطلاحی ما داریم در به قول مدیریت استراتژیک به اسم KPI، Key Performance Indicator یا شاخص‌های کلیدی عمل کرد. این عبارت‌ها KPI هایی هستند که از طرف نوک مقام عالی کشور داره به بخش‌های پایینی به قولی داده میشه و بخش‌های پایینی موظف هستن که اون رو تبیین بکنن، ساختار اجرایی بهش بدن، تبدیلش بکنن به بخشنامه و به سطوح مختلف، به سطوح عملکردی مختلف دستگاه اجرایی و حالا به نوعی سایر قوا داده بشه. خب ما واقعا شاهد بودیم که در سال‌های گذشته که این شعارها داده می شده، خیلی به قولی تمرکز بخش ها روی این موضوع نبوده و اون اهداف متعالی که از طرف به قولی مقام معظم رهبری همیشه تقدیم می شده به بخش های پایین دستی خیلی خوب اجرایی نشده. هرچند که معتقدم باید بخشی، اداره، سازمانی، نهادی وظیفش به قولی رصد تحقق اهداف این شعارها باشه و در نهایت به طور مشخص باید گزارشی مبنی بر این که این شعارها در پایان سال چقدر محقق شده یا نه داده بشه، که من امیدوار هستم که در یک بخش بالادستی مثلا مثل مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام این بخش یا این کمیته درست بشه که هر سال میزان اثر بخشی و تحقق شعارهایی که به قولی ابلاغ میشه به بخشهای پایین دستی یا داده میشه به جامعه مشخص بشه. اما یکی از به نظر من مطالبه هایی که ما مردم باید از نامزدهای محترم انتخاباتی و شخیص ریاست محترم جمهور در دوره 1400 تا 1404 داشته باشیم، این که باید بیاد و برنامه های عملیاتی خودش رو برای تحقق بخشی و اثر بخشی به شعارهای سالانهی که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ میشه مشخص بکنه. هرچند که خب این انتظار خیلی بیرحمانه است که فقط ما انتظار داشته باشیم از مقام اول اجرایی کشور، طبیعتاً در قوه مقننه ریاست محترم مجلس و در قوه قضایی ریاست محترم قوه قضایی هم موظف هستند که همسو به همگام با مقام عالی اجرایی کشور گامهایی رو بردارن. برای همین بود که من پیشنهادم این بود که مثلا یک نهاد بالادستی مثل مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و البته که رسانه ها و سرآمد اون رسانه ملی صدا و سیمای عزیز خودمون، یکی از وظایفش این هست که کار بکنه این اثر بخشی ها رو و به قولی گزارش هایی رو مبنی بر این قضیه داشته باشه. اما یادمون باشه برای تحقق اهداف عالی به قولی ایران اسلامی خودمون ما موظف هستیم که از گام های میان مدت یک ساله به قولی قدم برداریم و این شعارهایی که سالانه و در به قولی چسبیده به همون سال تحویل به خاطر همون شگونش، به خاطر آغاز سال، بالاخره جایگاهی که لحظه سال تحویل برای ما داره، بیانگر عزمیه که هر کدوم از ارکان مختلف نظام بر عهده دارن تا کشور بتونه به اون سرمنزل مقصود برسه. برای همین نظر شخصی من و فکر میکنم که شاید بشه ادعا کرد که نظر کارشناسی بر این هست که شعارهای سالانه تنها در قالب زینت بخشی به یک سال و اسم گذاری روی سال نبوده، نیست و نیت هم این نبوده، بلکه شعاری مبتنی بر تعیین استراتژی سالانه هست که من فکر میکنم که باید شعارهای سالانه رو حداقل به صورت کاربردی و عملیاتی در بودجه خودشون مشخص بکنن و نسبت و اثر بخشی اون گزارش های رو مبسوط عملیاتی و واقعی به آحاد مختلف جامعه بدن. من ممنونم از شما هستم بابت این وقتی که در اختیار من گذاشتید و امیدوار هستم که امسال سال پرباری در حوزه انتخابات ریاست جمهوری باشه، هم در حوزه شور و حال مردم برای انتخابات و هم در حوزه انتخابی اصلح برای توسعه ایران اسلامی و ایران آباد خود.
همسفر سختی های راه و برامون قابل تحمل و شیرینه های پیش رو رو موندنی تر می کنه. تصمیم بگیریم که در هر سفری چه کسی رو به عنوان همراه و همسفرمون انتخاب میکنیم تا بعد از اتمام راه راضی و خرسند باشیم. پس ببینیم، بشنویم، بخونیم، بپرسیم تا بهترین تصمیم رو بگیریم از امروز برای فردا. تا یه انتخاب دیگه شما مردم بزرگ ایران رو به خداوند منان می سپاریم. خدا حافظمون باشه در انتخاب ایران.
به پشتوانی دیروز امروز را می سازند.
تنین انداز شد آبای وحدت، رسید روز عزت روز دعوت، دوباره در بهار عشق و ایمان، وطن شد سر بلند از رای ملت.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا از مواد غذایی بهداشتی استفاده کنید. گوشت و تخم مرغ را قبل از مصرف خوب بپزید.
جشنواره بزرگ مهد فرش با شرایط ایدئال و یک هدیه ماندگار فقط در ماه مبارک رمضان. مهد فرش،
جایزه دوغ بطری طلا، جایزه رب قوطی طلا، تبرک بخر، جایزه ببر. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر.
تو روزگار بیقراری بین این همه تشویش و اضطراب و اضطرار، میون بدحالی های پشت سر هم، آیا پناهگاهی هست؟
آیا پناهگاهی هست؟
آیا راه فراری هست؟ کسی که آدمو آروم کنه؟ وسط همه این حرف ها یکی از آسمون عالم صدا میزنه: آی بیقرارای عالم، فقط منم آرام جان بیقرار، فقط منم درمان ناخوشی ها، منم رفیق نارفیقی ها، منم دوای درد ها، منم پناه بی پناهی ها.
من بی تو در شبهای دل تنگی اسیرم، باورم کن من بی تو مثل تک درختی در کمیرم، باورم کن باورم کن باورم کن.
قرار بیقراران، قرار سحرگاهی رادیو ایران در سحرهای ماه، در این ماه خدا.
هشتگ بهترین ها.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. امروز میخوام براتون از جزء 14 آیات 10 و 11 سوره مبارکه نحل نکته بگم. خداوند در آیات مختلف اتفاقا اشاره میکنه به همین جنگل ها و امکاناتی که برای ما هست، از نباتات، از درختان، از گیاهان. خود آیه را دقت کنید، آیه 10، خدا میفرماد هو الذی انزل من السماء ماء. اون خداوندیه که به تعبیری از آسمان داره باران رو نازل میکنه. ما این خدا رو بشناسیم. لکم منه شرابون و منه شجرون فیه تسیمون. هم خودمون از اون آب باران استفاده میکنیم، هم گیاهانی که هستن، هم چه میدونم حیواناتی که استفاده میکنن. یومبتو لکم به زرع و زیتون و نخیل و الاعناب و من کل ثمرات. با همین آب خدا برای ما زراعت، زیتون، نخل، انگور و از همه میوه ها میرویاند. این فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون، نشانه است بر اون کسانی که اندیشه میکنن. خب متاسفانه ما امروز با قطع بیرویه درختان داریم به محیط زیست صدمه میزنیم. خب این همه اتفاقات ناگوار، از آلودگی ها، از این گرد و غباری که پخش میشه، از این که ما در حقیقت آب رو داریم از دست میدیم. خود این درختان میدونیم چقدر کمک میکنن برای جمع کردن منابع سفره‌های زیرزمینی. ما وقتی درختان رو قطع میکنیم، اون آب در یک جا دیگه تعامل نمیکنه، حرکت میکنه، از بین میره. به تعبیری جنگلداری خیلی کمک میکنه. بد نیست راجع به یه خورده بیشتر فکر بکنیم و خودمون به سهم خودمون کمک بکنیم در اینکه درخت‌ها کمتر قطع بشن. حالا شما ممکنه بگید ما میتونیم چیکار بکنیم؟ ببینید همین که ما مصرف کاغذمون رو بیاریم پایین، اون چیزایی که از درختان تهیه میشه، خودش یواشاش بازار رو به این سمت میبره که کمتر از درختان استفاده کنن. مطمئن باشیم که نفعش برای خود ما خواهد بود. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. خدا نگهدار.